بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث اعمال منا، جلسه 1094، چهارشنبه مورخ 27/9/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مطلب السوم، در پایان مباحث وقوف به مشعر اشاره کردیم که اگه در مشعر ازدحام بود، وضعیت وقوف چگونه است؟ جمعی فرموده اند، صاحب حدائقم به مشهور نسبت داده، که اگر ازدحام جمعیت در مشعر بود، وقوف در معزمین و جبل جایز است. عرض کردیم که چنانچه صاحب حدائق هم اشاره میکنه، مدرسه نجف هم اشاره میکنن، نسبت به معزمین که عرض شد یک وادی قبل از مشعر بین مشعر و عرفات، دلیل داریم که در صورت ازدحام وقوف در معزمین باشیم. لکن نس بس به وقوف در جبل، عرض کردیم یه اشتباه پیش آمده، دلیلی بر این که عند الزحام وقوف میتونه در جبل باشه نداریم. توضیح مطلب این که روایت معتبری در باب 11 از ابواب احرام حج و وقوف به عرفه، حدیث 4 معتبره سماعه. 3 سوال در این معتبره راوی از امام دارد. سوال اول، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا کثر الناس بمنا و ضاقت عليهم کیف يصنعون، راوی میگه اگه مردم در منا زیاد بودن ضاقت علیه، سخت شد بر مردم، مکان ضیق بود برای پذیرایی این همه حاجی، کیفه یصنعون، چه کار کنن؟ قال یرتفعون الی وادی محصر. امام فرمودن اینا برن وادی محصر، یعنی مبیت در وادی محصر به جای منا مجزیست وقتی جمعیت زیاد باشه. قلتو فاذا کثروا بجمع و ضاقت علیهم. از کردم آقا در جمع یعنی مشعر اگه زیاد شدن، مشعر زیق شد بر مردم، کیف یصنعون؟ فقال یرتفعون الى المئزمین. امام فرمودن برن سراغ وادی مئزمین. مئزمین همون وادی سرز کرده مثل وادی محسن، یه تنگه ایست مثل رودخانه بزرگی است بین دو کوه که از عرفات به مشعر میاد. امام فرمودن برن به مئزمین. لذا تا اینجا معتبره سماعه دلالت میکنه اگه مشعر شلوغ بود، جمعیت مازاد که از عرفات داره میاد در مئزمین بمانند، همونجا وقوف کنند، نه دیگه وادی محصر، نه کوههای اطراف، نه جبل مزدلفه، تو همون تنگه از عرفات دارن میان، جمعیت کیف ایستاده، میگن آقا مشعر مسیر نداره، جا نیست بریم، همونجا وقوف کنند. خواهی کاملا دلالت میکنه. دقت کنید این جبل از کجا اضافه شده در کلام جمعی از فقها که اگه مشعر شلوغ بود مئزمین برن یا برن جبل، مثلا جبل مزدلفه در عرض، جبل مکسر، برن رو کوها وقوف کنن. سوال سومی در این معتبر مطرح است که اون سوال سبب اشتباه شده. سوال سوم اینه، راوی از منا میپرسه اگه شلوغ بود چیکار کنیم، به ترتیب از اون بر شروع میکنه، منا شلوغ بود چیکار کنن، مشعر شلوغ بود چیکار کنن. این سوال سوم راویه. قلتو فاذا کانوا بالموقف و کفروا و ضاق علیهم کیف یصنعون. ما ادعامون اینه این موقف مقصود عرفاته که حالا به قرینه زیل روایت اشاره میکنیم. راوی سوال میکنه فاذا کانوا بالموقف، که نسبت به عرفاتی موقف خیلی هم به کار میره، منا رو پرسیده، مشعر رو پرسیده، میگه اگه در عرفات باشن و کسرو و ضاق علیه، جمعیت زیاد بود در عرفات چه کار کنن، کیف یصنعون؟ قال یرتفعون الی الجبل. امام فرمودن اگه در عرفات بودن شلوغ شد برن سراغ کوههای اطراف. از کجا میگیم این موقف مقصود عرفاته؟ ذیل همین حدیث، لقف علی مسیرت الجبل. امام اول سوال سماعه رو جواب میدن اگه جمعیت در این موقف زیاد بود برن رو کوه، ولی میفرمان وقف علی مسیرت الجبل، اما وقتی جمعیت زیاد نیست همون پایین کوه بیست. فإن رسول الله وقف بعرفات فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحى رسول الله. به وضوح این ذیل دلالت میکنه که سؤال سوم مربوط به عرفاته. راوی از منا سوال کرد، از مشعر سوال کرد، حالا سوال سوم از عرفاته. امام میفرمان اگه در عرفات شلوغ بود کس روزاق علیهم، برو سراغ کوههای اطراف عرفه. این به کار میره. خیلی روایات دیگه هم داریم که نسبت به عرفات سوال میکنه، در موقف اینجوری شد، مقصود عرفاته. این سوال هستش. حالا دقت کنید، صاحب وسائل در باب نهم از ابواب وقوف به مشعر همین ذیل رو با یک سند فکر کرده روایت مستقل است. در باب نهم از ابواب مشعر همین ذیل رو آورده به خیال این که مربوط به مشعرم هست، لذا خود صاحب وسائل اینجوری عنوان میزنه: باب و جواز الارتفاق فی الضروره الى المعزمین و الى الجبل. این ذیل آورده، تخیل کرده مربوط به عرف، مربوط به مشعره، وقت نظریه خودشم در عنوان باب آورده. اگه مشعر شلوغ بود جایز ارتفاع به معزمین و الى الجبل. این الى الجبل نسبت به مشعر اصلا دلیل نداریم. همین ذیل معتبره سماعه است، اونم روایت مستقل نیست. صاحب وسائل بعد از این که قسمت اول روایت رو میاره، بعد میگه مرحوم شیخ به یه سند اینو نقل کرده، اصلا مستقل نیست. ذیل همون روایت هیچی غیر از اون نیست، مربوط به عرفات هم اصلا ربطی به مشعر نداره. دیگه حالا ذیلش آمده دیگه. بل لذا به نظر ما همون ذیل قرینه است که این قسمت سوم مربوط به عرفات، مربوط به مشعر نیست. ولی حالا دیگه توجه نشده، صاحب وسائل اینجوری فرمودن، ظاهرا بعضی دیگه از آیون هم همین اشتباه شده است. محقق اول در شرایع میگه اگه مشعر شلوغ شد یذهب الی الجبل، اصلا معزمین نمیاره. صاحب جواهر جبل رو به معزمین تفسیر میکنه. باز اون باشه یه وجهی داره، ولی اون معزمین مراد کوه نیست، مراد تنگه است. ولو تو روایت ما آمده ارتفاع الی المعزمین، یعنی چون بلندی رفتن به وادی معزمین، چنان که در وادی محصر هم با اینکه یک گودی تعبیر میشه ارتفاع به وادی محصر، اگه منا شلوغ بود برن وادی محصر. بالاخره معزمین هم یعنی همون تنگه بین عرفات و مشعر. این طبیعی هم هست، مردم از عرفات میان مشعر، اونایی که زودتر میرن مشعر رو پر میکنن. حالا تو وادی آمدن میبینن شلوغ مشعر، دیگه نمیتونن برن داخل مشعر. امام میفرماد همون معزمین بمانن، یعنی تو همون وادی میتونن وقوف کنن، اشکال نداره. خب از این طرف هم باز از مشعر میرن منا، منا شلوغ میشه. اگه منا ازدحام جمعیت شد، امام میفرماد همون وادی محصر بمونن. نم طبیعی از مشعر میرن منا، منا شلوغ بود همون وادی محصر بمونن. خب اینم که مربوط به عرفات سوال زیر، ربطی به مشعر نداره. لذا نتیجه این که در صورت ازدحام دلیلی بر این که به جبل مزدلفه یا جبل مکسر یا سبیر النسع میشه برای وقوف رفت، ما دلیلی برش نداریم. اون دلیل میگه در معزمین باشن برای وقوف عند الزحام. بفرمایید. وقت اقرب الامکنه مثلا این در عبادات بعید اینجور استنتاج. تو معاملات اینا بله میتونیم، ولی در عبادات که تعبدی صرفه نمیتونیم همچی بگیم که مقصود قریبه، لذا مثلا اقرب و اقرب مثلا. حالا ممکنه بگن اونایی که رفتن کنار جمره عقبه اونا برن مکه وقوف کنن، اشکال نداره تا جا باز بشه اینا بیان اونجا، احتمالا میره یا نه. دیگه ببینید خیلی حالا دقت کنید، عجیب از مرحوم آقای حکیم در دلیل ناسک صفحه 340 که میدونید اصل دلیل ناسک مال مرحوم ناینیه، میشه گفت که مناسک حج مرحوم ناینیست، مرحوم آقای حکیم تحشیه کردن او رو، حواشی مرحوم آقای حکیم بر کتاب دلیل ناسک. ایشون در وقوف در خارج موقف در حال ازدحام جمعیت اشکال میکنن، میفرماین من جانب وقوف در مشعر از ارکان است، ترک رکن موجب فساد عمل است. چطور میشه مثل مرحوم ناینی فتوا بدن عند الزحام و عند الزیق، انسان در معزمین وقوف کنه، در جبل وقوف کنه؟ خیلی بعیده. شاید مراد وقوف در کنار معزمه در وادی مشعر است، شاید وقوف در جبل در داخل مشعر است. عرضمون با کمال اعتذار از این محقق اجتهاد در مقابل نص، یه پیشفرض گرفتن اعلام رکنون رکنون، ما توضیح دادیم کدوم دلیل میگه رکنون؟ اصلا رکن در حج یعنی چی؟ کو دلیل بر این که وقوف و مشعر رکن؟ اصلا رکن. خب بسیار خوب، وقتی روایت معتبر میگه وقتی شلوغ بود از راوی از امام میپرسه آقا منا شلوغ بود کجا بیتوته کنیم؟ امام میفهمن وادی معظم. جمع و مشعر شلوغ بود کجا بریم وقوف کنیم؟ امام میفرماین معزمین بریم. حالا شما بگید نه چون رکنه، ترک رکنه مبتله، این وقوف اینجا مجزی نیست. خب این جز اجتهاد در مقابل نص چیز دیگره. برم برم کی میگه باید رجوع به وقوف اضطراری کنه؟ کی میگه روایت نه تعارض نیست اصلا؟ کجا تعارضه؟ هیچ تعارضی نیست. آمد معزمین شلوغ بود، همون وقوف معزمین کافیه که عیبی نداره که لازم نیست، که لازم نیست. به چه دلیل لازمه؟ خب اون روایات اضطرار که منافات با این بحث نداره اصلا. روایات اضطرار میگه اگر اون وقت اگه شب مون مشعر رفت مشکل نداره، اگه نتونست بین طلوعین مشعر درک کنه صبح بیاد بیسته. خب این در صورتیست که وقوف مشعر رو درک نکنه. این روایت میگه وقوف به معزمین وقوف به مشعر عند الزحام، نه توجیه خونه. اون توجیه که دیگه بسیار خوب.
دیگه میشه الان فرضی که بگیم خدا روک هستش که مثل نماز در نماز هم قیام مثلا رکن هستش خود در دیگه وقتی مثلا
نه دیگه خیاس نکنید ما بحث کردیم اصلا رکن اینجا و اونجا متفاوته بالاخره عرض کردیم افرز اصلا اینجا رکن وقتی دلیل داریم میگه زاکه یجزی عن زاد رکو در نماز رکن اگه دلیل داشتیم کسی نتونست رکو کنه ایما کنه اشاره کنه خب بگیم نه این اشاره به جای رکو بنشیند این ترک رکوع مبتل است خب نه دلیل میگه آقا اشاره به جای رکوع خب اینجا دلیل میگه وقوف در میزمین به جای وقوف در مشعه نحن ابناء الدلیل نمیل الیه حیث و یمیل بالاخره روایت معتبر دلیل این استغراق و این توجیه و اینا جا نداره هازا تمام الکلام در احکام و مطالب پیرامونی مربوط به وقوف در مشعر مبحث بعدی واجبات منا هست بدین معنا که حاجی بعد از طلوع شمس که وقوف در مشعر تمام شد روز عید قربان وظائف و واجباتی در سرزمین منا داره که این واجبات منا اموری هست که باید به ترتیب این امور رو بررسی کنیم حالا امروز چهارشنبه است و یک نکته ای رو حالا ذیل مباحث قبلی که گاهی چهارشنبه ها متعرض می شدیم اشاره کنیم یک نکته ای رو توضیح بدیم که دیگه برای اول مطلب انشاءالله برای شنبه اگر عمر و حیات و توفیقی بود یه عنوان بحثی رو داشتیم ما گاهی مختصر اشاره می کردیم الزامات علمی تربیتی برای مسیر توفیق در علوم اهل بیت به بعضی الزامات علمی اشاره کردیم یک نکته اینجا اضافه می کنم که این بحث رو ببندیم که یک الزام بینابین بین مباحث علمی و مباحث تربیتی است مختصر اشاره می کنم به مناسبت نکته را عرض می کنم اون الزام اینه که به طور طبیعی انسان هرچی معلوماتش بیشتر می شود اعتناء به شأن خودش بیشتر می شود این تا اینجاش خیلی مشکلی نداره بالاخره مسائل علمی مثل کشفیات می مونه مجهولات که تبدیل به معلومات میشه هرچه عمیق‌تر میشه هرچه دقیق‌تر میشه انسان برای خودش شأنی قائل میشه عجب این مطالب مهم این نقد به بزرگان خب خیلی مهمه من دیگه به یه بضاعتی رسیدم این تا اینجاش اشکالی نداره ولی اگر انسان در نفس خودش این نکته رو مرتب تقویت کنه و یک حالت عجبی پیدا کنه و با این حالت عجب سبب نگاه تحقیرآمیز خدای نکرده اهانت‌آمیز به دیگران بشود این آثار بسیار بسیار سوئی برای انسان داره که به جد از عاقبتش باید ترسید چه بسیار افراد گاهی نابغه گاهی شبه نابغه گاهی زحمت کشی در مسائل علمی که آورده های علمی سبب غرور و عجب شده، معالا نتیجهش این میشه نه توفیقی در مقام تربیت نفس خودشون داشتن، نتونستن دستگیری علمی یا تربیتی نسبت به دیگران داشته باشن. این یه مسئله است که انسان از آغاز باید نفسشو به معنا تربیت کنه. خب بین محظورین هم درگیر هستیم، از طرفی یاد دادن بزرگان وظیفمون نقادیه، بالاخره برای پیشرفت علم ما بزرگانمون هم نقد میکنیم تو همین فضاهای علمی، از طرفی اگه این نکته پیش بیاد که عجب، پس ما دیگه خیلی بهتر از کسانی میفهمیم که سر سفره احسانشون نشستیم، همه چی ما از اوناست، حالا خیلی زحمت کشیدیم یه نکته آمدیم یه حاشیه‌ای برشون زدیم، اگر این سبب عجب بشه آسیب‌های جدی داره. من در این زمینه مطالبی دارم، امروز میخوام به مناسبت به یک نکته اشاره بکنم. ببینید من مجبورم به جهتی یکم بی‌پرده این مسئله رو اشاره بکنم. یه شخصیست که دیگه خیلی در فضاهای مجازی هم این مطلب ازش منتشر شده و خیلی دارای عجب و غرور و انحرافای اعتقادی و غیره و توهین‌های عجیبی هم به بزرگان در عباراتش با صراحت داره که من مشافهتن ازش شنیدم در یک جلسه که خیلی هم تند شد بین ما و ایشون در اون جلسه. یک مقطعی از ایشون جدیدن منتشر شده که من دیدم، متاسفانه بعضی گروه های سلفی هم ازش سوء استفاده کردن، این کلیپ خیلی پخش شده است. من میخوام یک نکته ای رو اینجا نسبت به این مطلب عرض کنم. بنده بعضی از اعاظم یه نامه ای رو بر علیه ایشون نوشته بودن، امضا کرده بودن، به منم گفتن در اون برهه از زمان بنده به جهتی، حالا هم احتیاط هم جهات دیگه، از امضای اون نامه عذرخواهی کردم، ولی واقعا دیگه از حد گذشته است انحرافات، توهین‌ها، و آدم واقعا دلش می سوزه از جهتی برای این افراد و از جهتی از جهل اینها رنج می بره. ببینید این آدم یه جایی گفته است که شیخ مفیدم باید بیان سر کلاس من بنشینن، از درس من استفاده بکنن. گاهی خودش میگه من مرجع عقایدی فقهی مثلا جهان تشیع هستم فلان اینا. این حرفا رو بهش گفتن که تو چرا این حرفا رو میزنی؟ برای توجیه خودش دست به این کار زده، برمیداره یک متنی میاره، کارش هم همینه، تتبع این متن رو با اون متن مقایسه کنی، اینجاش این انقل داره، اونجاش اون داره، در این فضای کارش ایشون. حالا چه جورم بزرگ شد و کیا و اونا هم بمانه جای خودش، چه فضا بهش دادن و اینا. ایشون برای که بگه نه آقا مثلا این اگه ما توهین میکنیم به این بزرگان اینا جا داره چنینه، برمیداره یک کتابی بیاره میگه ببینید این رساله شیخ مفید است، رساله شیخ مفید فر رد علی من یزعم ان النبی سها. میگه ببینید شیخ مفید در مقابل استاد شیخ صدوق چکار میکنه تو این رساله؟ در دو جا، یکی در آخرش کلمات توهین آمیزی در این رساله آمده. در این رساله آمده کسی که قائل به صحب النبی هستش، خب صحب النبی باطله در جای خودش، بلا شبه عقیده درستی نیست، این مردود بلا شبه. شیخ صدوق هم قائل به این مسئله است، اونم شکل تصریح میکنه بهش. حالا چون میگه ببینید در مقام رد بر شیخ صدوق، شیخ مفید چه عبارتهایی داره؟ معاذ الله، ایشون میگه کسی که یه حرفو میزنه ناقص العقل، نزدیک به جنون، تکلیف ازش ساقطه، چنینه. یه جای دیگه میگه کسی که این حرفا رو میزنه هوای نفس داره چنین. بعدم حالا جمعی طلبم نشستن اونجا، میگه که ببینید در حوزه اینا از شما مخفی میکنن، نمیگن یه حرفا هست، نمیگم شیخ مفید اینجوری بر علیه شیخ صدوق حرف زده. وقت ببینید من که میگم شیخ مفید باید بیاد بنشینه سر کلاس من، سر درس من. بلان من اینجا یک کلمه دارم با این آقا. ببینید با صراحت ایشون میگه یا شیخ مفید اینا رو شیخ صدوق اینجوریه گفته پس شیخ صدوق اینه، یا شیخ مفید نگفته پس عادل نیست فاسقه چنین. من بین آقا که ادعای نمیدونم علل اطلاق من نمیدونم نابغه روی زمینم و فلان و شیخ مفیدم باید بیاد سر درس من بنشینه، من اینجا این کلمه رو میخوام بهش عرض کنم که شما تحقیق کردی انتساب این رساله رو به شیخ مفید اثبات کردی داری حرفا رو میزنی؟ معنا داره یک آدم بدون تحقیق همین که ببینه تو یک نوشته ای جایی رساله فلان از شیخ المفید، این رو برداره بگه این رساله مال شیخ مفیده؟ تو تحقیق کردی؟ من یه توضیح مختصری اینجا عرض بکنم. رساله ایست به این نام‌های مختلف گزارشگری شده، جواب اهل الحائر، همین رساله مقصود، رسالتون فی عدم سهو النبی، الرسالت السهویه، الرد على من یزعم ان النبی سهو، جواب اهل الحائر فی سهو النبی فی السلام. خب این یک محتواست به نامهای مختلف، گزارشگری ها میشه که این رساله مال شیخ مفید. خب کسی که اهل تحقیق باشه در این مسائل میدانه انتساب یک رساله به یک عالم، به یک شخص، مخصوصا اگر متقدم باشه زمانه، یا باید این انتساب یه قرائنی داری رساله داشته باشی، خطوطی از علما، بزرگان، شهاداتی یا از خود مؤلف، و یا به نحوی بزرگان دیگه هم که کتابی رو به یک کسی انتساب داده باشه، به الا به صرف یک نسخه خطی یک جا که حالا اونم میگم چیه، به صرف یک نسخه خطی که نمیشه کتابی رو به مؤلفی انتساب داد. شما ببینید شیخ مفید رساله داره اقسام و مولا فی اللسان، مختصر الکلام فی اقسام مولا فی اللسان، رساله خیلی قشنگیه راجع به حدیث قدیر من کنت مولا فهذا علی مولا، اثبات میکنه شیخ مفید در این رساله که مولا به معنای اولا به تصرفه. از این رساله تزلع شیخ مفید در ادب علوی، در علوم بلاغت، در شعر، توجه به مبانی عرب ازش استفاده میشه، استدلال‌های بسیار زیادی هم داره. در پایان این رساله خطی از شیخ مفید هست که علما تأیید میکنن خط شیخ مفیده. قرأ علی الشیخ ابوالحسن علی ابن محمد ابن دقاق ایده الله و کتب محمد ابن محمد ابن نعمان فی سفر سنت سلاس و اربعمه. خب این روشنه که این رساله مال شیخ مفیده. یا رساله گزارشگری کنن دیگران مال شیخ مفید، ما قرینه پیدا کنیم بر تطبیق اون رساله با این موجود، میگیم این رساله از شیخ مفید. حالا نسبت به این رساله ای که ایشون ادعا میکنه مال شیخ مفیده چون چاپ شده و گفته شده از شیخ مفید است، شما نگاه کنید شیخ طوسی در فهرست کتب شیخ مفید رو ذکر میکنه، هیچ اشاره‌ای به رساله یا کتابی به عنوان جواب اهل الحائر، رسالتون فی سهو النبی و مانند آن اشاره نمی‌کنه. نجاشی در کتاب رجال به هیچ عنوان اسمی از این رساله نمی‌بره. ابن شهرآشوب در معالم العلماء در عداد تألیفات مفید اثری ذکر می‌کنه به عنوان الرد علی ابن بابوی، ولی این اثر به قرائن مطمئنه مربوط به رساله ایست از شیخ مفید، الرد علی ابن بابوی راجع به این که ماه رمضان نقص پذیر نیست. قرائن مطمئنی داریم که اون رساله اینه و اون انتسابش به شیخ مفید کاملا درسته. مرحوم شیخ آبابزرگ تهرانی در چند مورد این متتبع خبیر در از ذریعه از این رساله یاد میکنه، از همین رساله اهل الحائر فی سهو النبی. یک جا میگه رسالت اهل الحجاز که این تصحیف جواب رسالت اهل الحائر نه اهل الحجاز، الرسالت السهویه جواب اهل الحائر. بعد مرحوم شیخ آبابزرگ تهرانی در جلد 5 از ذریعه صفحه 176 این احتمال رو تأیید میکنه که این رساله نه از شیخ مفید نه از سید مرتضی است. خب نجاشی بعد صاحب الذریه میگه نجاشی روشش اینه وقتی کتابهای یک نفر رو بعضیش میخواد نقل کنه میگه منها، وقتی همشو میخواد نقل کنه منها نمیاره. نجاشی مقید بوده همه رساله ها و کتب شیخ مفید رو بیاورد، اسمی از این کتاب و رساله نبرده، با اینکه مطلع هم بوده است به کتب شیخ مفید. خب حالا ممکنه در این مناقشه باشه یک صدا کتاب دیگه شیخ مفید هم نجاشی نیاورده، ولی این کتاب رو نیاورده است. شیخ مفید در سایر کتابهاش به بعضی از رسائلش اشاره میکنه، به این رساله در هیچ کتابی شیخ مفید اشاره نمیکنه. خب دقت کنید، به هیچ در هیچ رساله و کتابی به این رساله اشاره نمیکنه، در این رساله به هیچ یک از کتب خودش اشاره نمیکنه. ما از این آقا توقع نداریم منهج شناسی بلد باشه، بگوید من کتب شیخ مفید رو که مطالعه میکنم این کتب با قلم شیخ مفید تناسب نداره. ما اینقدر فهم این آقا رو میدونیم این مقدار نیست، ولی حداقل توجه کنه به این گزارشگری ها و این تشکیکات جدی که این رساله معلوم نیست مال شیخ مفید باشه. چطور ادعا میکنه ببینید شیخ مفید این کار رو داره میکنه؟ من میخوام بگم آقا حداقل به اندازه نویسنده مسیحی غربی مارتین مکدورموت، حداقل به اندازه او تتبع داشته باش که در کتاب خودش که دانشگاه مگیل چاپ کرده اندیشه های کلامی شیخ مفید، وقتی کتاب های شیخ مفید رو میاره بعد یک عنوان میزنه کتاب های مشکوک و مجعول. اولین کتاب مشکوک یا مجعولی رو که این آقا نویسنده مسیحی میاره همین رساله است، میگه انتصابش به شیخ مفید معلوم نیست. آقای محققی که خودت مرجع المراجع در مسائل اعتقادی و احکامی میدونی بازی میکنی با این عناوین، تو نباید اینقدر بفهمی که این رساله مشکوکه، بلکه اطمینان هست که از شیخ مفید نیست. وقت میایی رو سوژه قرار میدی، بعد اون طلبه خارجی برگرده به من بگه حاج آقا اگه چیزای دیگه هم دارید همین الان رو کنید تا دیگران رو نکردند. چرا اینقدر عجب داشته باشیم با خودمون؟ چرا اینقدر غرور داشته باشیم بخوایم همه سلف صالح رو زیر سوال ببریم، اخلاق و معنویت اندیشمندانمون رو زیر سوال ببریم، ورداریم در یک مجموعه این عبارتها رو بخونیم انتصاب قطعی به شیخ مفید بگیم شیخ مفید با شیخ صدوق چیکار کرده است؟ شیخ صدوق معصوم نیست، نقد داره، صحب النبیش هم نقصی از ایشونه بلا شبه، اما این عبارت هایی که نزدیک به جنون هوای نفس باعث شده، ببینید شیخ مفید این حرفا رو راجع به شیخ صدوق میگه، اینا رو چرا میگه؟ پس منم مجوز دارم هر چی نسبت به دیگران به زبانم میاد بگم. این آفت عجب دوستان، مواظب باشید، به خدا پناه ببریم از این آفت، که این آفت اگه بیاد هر چی معلوماتمون اضافه بشه سقوطمون بیشتر میشه. برای ترویح ارواح علمای بزرگ، شیخ مفید معمار کلام شیعی، شیخ صدوق که همه سلولهای بدنش احادیث اهل بیته، برای ترویح ارواح همه این علما که سر سفره احسانشون نشستیم صلوات ختم کنیم.